الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم، ورزقني شفاعتكم ووفقني لطاعتكم، وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم تا آخر. اینها چند جمله دعاست که هرچه در عالم هست در این چند جمله است. این چند جمله یکی بر دیگری عطف شده. جمله اولا با فا شروع شده، فتبتنی الله، یکی با فا شروع شده، یکی با ثبات فتبتنی الله و ابدا ما حیات. در این فا و این که با کلمه ثبات شروع شده، این فراز از زیارت جامعه که مستمر هست بر جمله های دعا، نکته اینه که وقتی به حضور امام علیه السلام عرضه می داریم عقایدمون را، بالخصوص در زمان غیبت، باید به دو جهت کاملا توجه داشته باشیم. جهت اولا عبارت است از عظمت و اهمیت این سلسله عقائدی که بر امام علیه السلام عرضه کردیم از اول زیارت جامعه تا به امروز، و این که ما از این اعتقادات سؤال خواهیم شد و مورد سؤال قرار خواهیم گرفت، یعنی مسئولیت داریم در برابر این امور اعتقادیه. شما ملاحظه کردید که این فرازی که مشتمل بود بر یک سلسله از اعتقادات، گفتیم این فراز با کلمه ایمان شروع شده، مؤمنون، مؤمنون بکم و بما آمنتم به، کافرون بعدو بکم و بما کفرتم به. این جمله که تمام شد، دوباره مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم. این قسمت که تمام شد، باز مؤمنون به سرکم و علانیتکم. اینا پشت سر هم آمده که ایمانمون را و عقایدمون را عرضه می داریم. بعد عرض کردیم آمنتو بکم و تولیتو آخرکم به ما تولیتو به اولکم. اینجا بود که پای براءت به میان آمد و برئتو الی الله عز و جل من اعدائکم. وقتی انسان این امور را عرضه می داره و به عنوان یک سلسله امور اعتقادی اینها را بیان می کنه، باید توجه به این معانی داشته باشه دیگه، که من به امام علیه السلام عرضه می کنم که آقا این امور را من معتقدم، یعنی یک سلسله چیزهایی را که نمیدانم، معانی اینها را نمیدانم معتقدم، حالا خدمت شما دارم عرض می کنم. لا محاله انسان بایستی این مفاهیم و این معانی را ولو فی الجمله بداند، اونگاه معتقد می شود و عرضه می دارد خدمت امام علیه السلام. عظمت این امور و اهمیت این امور را باید بداند ولو فی الجمله، و الا چیزی را که نمیدانیم که نمیتونیم معتقد باشیم. و مسائل اعتقادی اینطور نیست که چون دیگری گفت، چون از پدرم شنیدم، چون استادم چنین به من یاد داد، اینا فایده نداره. اجمالا این امور را ولو اجمالا هر کسی به مقدار وسعش باید مطلع بشه از این معانی و مفاهیم و عظمت این امور. و امور اعتقادی مورد سوال قرار میگیره، پس انسان بایستی متوجه باشه ما مسئول هستیم، باید جواب درست بدیم. این یک جهت که توجه به این جهت داریم ولو فی الجمله، که عظمت این امور چگونه است و چقدر سنگین است این مسئولیت. این یک جهت. جهت دوم، باید توجه داشته باشیم به این که شیطان بیکار ننشسته. شیطان همیشه نقشه میکشه برای انسان، دائما وسوسه میکنه انسان را، نه انسان های عادی فقط، او حتی از انبیا و اولیا هم دست بردار نیست. در هر زمان، در هر مکان و به نسبت به هر شخصی، در هر شرایطی و در هر حالی از احوال سعی میکنه که او را به هر حال اغوا کنه. شیطان کارش اینه. شما ملاحظه کنید چقدر کسانی که در اثر القاء یک شبهه شیطانی اینها منحرف شدن. یا یک مقام به کسی میدن، اون مقام او را منحرف میکنه. یک لقمه غذا، غذای مشتبه انسان میخوره، چه اثری میکنه؟ یک زن در اختیار انسان قرار میگیره و هاکذا سایر امور، که چگونه انسان و هر انسانی به طریقی به شکلی شیطان سعی میکنه که او را اغوا کنه. در زمان ما که دیگه خیلی عجیبه، با این همه وسائل جدیدی که پیدا شده برای اغوا، برای گمراه کردن، و جنود شیطان هم بلخصوص در زمان ما بیشتر به کار افتادن، به اشکال مختلف را افتادن. این یک مذهب را و اهل این مذهب را مورد تهاجم قرار دادن. همه اونایی که با هم بر سر مسائلی اختلاف دارن اما بر سر از بین بردن این مذهب متحدند، با وجود اختلافاتی که بر سر امور دنیوی بین خودشون و ریاست‌های دنیا وجود داره، اما بر سر مبارزه با این مذهب با هم متفقن و متحدند. و چنان با جدیت کار میکنند و از هر راهی استفاده میکنند که توانستن در داخل اهل این مذهب هم رخنه کنند. که گاهی چیزهایی را میشنویم از کسانی که هرگز از اینها توقع چنین حرفی چنین کاری نمیرفت، مخصوصا از کسانی که سنی از اونها گذشته در این مذهب، این است که شیطان به انواع مختلف کار میکنه، اغوا میکنه. خودش هم قسم خورده سوا عزتی که لأغوینهم اجمعین، قسم میخوره به عزت خداوند متعال. حالا این قسم یعنی چه؟ قبول داره خدا را، عزت خداوند متعال را قبول داره، قسم میخوره، قسم خورده لأغوینهم اجمعین. حالا یه استثنایی داره که عرض خواهم کرد. به انواع مختلف کار میکنه شیطان. اما ما که معصوم نیستیم، از ما خطا سر میزنه، اما چطور شده که در امور مادی، در مسائل دنیویمون دقت میکنیم، بررسی میکنیم، جستجو میکنیم، فکر میکنیم، مشورت میکنیم تا خطامون کمتر واقع بشه در امور مادیمون، تا ضرری به منفعتی نخوره یا زیانی به ما متوجه نشه در امور مادی، اینطور اهتمام داریم. اما چطور شده که در امور معنوی خطا میکنیم؟ گاهی خطا میکنیم و عین خیالمون نیست، چرا در مسائل مادی این همه فکر میکنیم تا مبادا ضرر کنیم یا ضرری به منفعتمون بخوره، نه اینکه ضرر کنیم. زیانی نیست، ضرر به سود میخوره، باز سعی میکنیم، کوشش میکنیم، فکر میکنیم. اما در امور معنوی تسرع میکنیم، زود حرف میزنیم، زود ایجاد شک میکنیم، ایجاد شبهه میکنیم، زود یه چیزی را میپذیریم، فورا تحت تأثیر قرار میگیریم. چطور شد در امور مادی اون همه تأمل و تفکر و احتیاط، اما در امور معنوی این چنین؟ در امور مادی کمترین صدمه ای که به بدن ما وارد میشه یک سردرد که مقداری ادامه پیدا میکنه به دکتر مراجعه میکنیم، اما شبهاتی که در مسائل اعتقادی مطرح میشه اگرم تحت تأثیر قرار نگیریم و نپذیریم و باور نکنیم، لااقل تو ذهنمون باقی میمونه و مراجعه نمی کنیم به کسی سوال کنیم. چرا اگر برای یک سردرد مراجعه می کنید اما برای امور اعتقادی مراجعه نمی کنید؟ خب حالا تسرع کردید، زود گفتید، تشکیک کردید، القاء شبهه کردید، خب میگید معصوم نیستیم، سوال کنید. حالا سوال نکردید، کسی بهتون تذکر داد، خب بپذیرید، اصرار بر اشتباهتون نکنید، اصرار نکنید بر اون خطایی که کردید در مسئله اعتقادی. این اصرار چرا؟ و نه فقط اصرار از بعضی از افراد، بلکه دعوت دیگران هم و ترویج اون شبهه و تقویتش در اذهان دیگران. فَوَعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. خب این آیه، روایات هم فراوان، نگاه کنید شما روایات را در اصول کافی، غیر اصول کافی، روایاتی که زمانی میرسد که مؤمن اول صبح مؤمن است، شب ایمانش رو از دست داد. حیف نیست؟ چرا ایمان این چنین از دست میره؟ نباید فکر بکنیم. این یک قسم روایات. یک قسم روایات دیگر داریم که ریشه قرآنی داره اون روایات، که ایمان بر دو قسم است، ایمان مستقر داریم و ایمان مستودع داریم. اون وقت ما وقتی عرضه می داریم عقایدمون را بر امام علیه السلام، اون وقت چی میگیم؟ توجه داریم به سنگینی این اعتقادات و اهمیت اونها، و توجه داریم به شیطان و وساوس شیطانی. اون وقت میگیم فثبتنی الله ابدا ما حیی. از خدا میخواییم و شما هم برای ما از خدا بخواید، شفاعت کنید که ثابت قدم باشیم بر اون چه که میگیم و معتقدیم. چون هم این مطالب حساسیت داره و هم این مطالب دشمن فراوان داره، که اینا جنود شیاطین هم که بیکار ننشستن به اشکال مختلف. و قید ابدا ما حیات داره که تا آخرین لحظه عمرم من ثابت قدم بمانم. همینطور هم هست. چقدر افراد شما دیدید کسانی که در آخر عمرشون عوض شدن؟ اصولا انسان چهار قسمه، یا از اول خوب بوده و تا آخر خوب موند، یا از اول بد بوده و تا آخر بد موند، یا کسانی که از اول خوب نبودن اواخر عمرشون خوب شدن. والعیاذ بالله، کسانی بالعکس که خوب بودن در اواخر عمرشون خراب شدن، عوض شدن. فثبتنی الله ابدا ابدا ما حییت، تا وقتی زنده هستم از خدا میخواهم که مرا ثابت بدارد. نه این است ثابت بدارد که یعنی ما را معصوم کند، البته تا اونجایی که میتوانیم باید لغزش نداشته باشیم، اما اگر احیانا لغزشی پیدا شد فورا جبران کنیم، فورا سوال کنیم، توبه و استغفار کنیم. و الا ممکنه از انسان خطایی کند. فثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم. و محبتكم. عرض کردم در مباحث گذشته ما یک موالات داریم، یک محبت داریم، یک مودت داریم. موالات همونه که در آیه ولایت داریم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة آخر. یا در حدیث غدیر، الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قال فمن كنت مولا فعلی مولا. این موالات. محبت یک امر قلبی است. دوست داشتن، صرف دوست داشتن. حالا البته ما بحث داریم در این که آیا می شود کسی صرفاً دوست بدارد اهل بیت را ولی تابع دیگری باشد، عملاً از دیگری تبعیت کنه، اما اهل بیت را هم دوست داشته باشه. این را ما بحث داریم واقعا. لیکن ما که شیعیان اهل بیتیم، ولایت اهل بیت را داریم، محبت اهل بیت را داریم، اما احیانا شیعه واقعی به معنای پیروی دقیق مرتب اونچنانی که میخواهند احیانا نیستیم. ولیکن هرگاه توجه پیدا میکنیم به خطامون برمیگردیم. مودت باز ریشه قرآنی داره که اخص از محبت. مودت اونطوری که الان یادم هست که معنا کردیم در آیه مودت که بحثی جداگانه راجع به آیه مودت داشتیم و چاپ هم شده، مودت یعنی دوست داشتن توأم با عمل، پیروی. و ما از خداوند متعال میخواهیم که ما را ثابت قدم بدارد. فثبتنی الله ابدا ما حییت آخر لحظه، بر این ایمان و اعتقاد و مودت و ولایت باقی بمانیم. دعا میکنیم و از خداوند متعال میخواهیم که ثابت باشد در ما این ایمان و اعتقاد، چون ثبات یعنی عدم زوال یا ضد زوال یا عدم زوال، ضد هم دیگر یا تناقض دارن با هم، ظاهرا ضد. ثبات ضد زوال است که در مفردات راغب هم چی یادم میاد که ثبات تضاد داره با زوال، زوال ضد ثبات، ثبات ضد زواله. لیکن تصور میکنم که در مفهوم ثبات استقامت هم وجود داشته باشه. لذا وقتی نگاه میکنید در کتب لغت و در فقه و جاهای دیگه میگن فلانی در فلان جا مقیم است، اقامت دارد در فلان مکان، یعنی ثابت است در اونجا، مستقر است در اونجا. ما از خداوند متعال میخواهیم که ثابت قدم باشیم و استقامت داشته باشیم در برابر مسائلی که پیش میاد و مشکلاتی که برامون ایجاد میکنن در زمینه مسائل اعتقادی، شبهات و تشکیکاتی که احیانا وجود دارد و مبتلا به اونها قرار میگیریم و مبتلا به اونها میشویم، بایستی استقامت داشته باشیم، به این معنا که چنان ایمانمون قوی باشد که هرگز تشکیکی در ما تأثیر نکنه و فوراً سوال کنیم، مراجعه کنیم، تحقیق کنیم تا مبادا کمترین تأثیری در ذهنمون باقی بماند. ما از خدا میخواییم این معنا را، فتبتنی الله ابداً ما حیات علی موالاتکم و محبتکم و دینکم، ثابت قدم باشیم بر دین اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. دین در لغت قرآن و در کتب لغت نگاه بکنید، دین یعنی مرام، یعنی منهج. لذا هم دین باطل هم دین حق، دین منهج، منهج باطل، مرام باطل، مرام حق، دین حق، دین باطل. دین یعنی مرام و منهج، به قول امروز خط اعتقادی، فکری، عملی. چون دین اسلام عرض کردن قبلا و مکرر گفتم که متشکل است این دین از سه پایه: مسائل اعتقادی، مسائل عملی از حلال و حرام، و مسائل اخلاقی. این سه بود دین را تشکیل میده. دین مجموعه مسائلی از مسائل اعتقادی، از مسائل عملی حلال و حرام، واجبات و محرمات، و مسائل اعتقادی. اون وقت ما از خداوند متعال میخواییم که در مسائل اعتقادی ثابت قدم باشیم بر اون چه که مرام اهل بیت است، در مسائل عملی حلال و حرام و واجب و مستحب و عرض کنم که سایر احکام بر طبق مرام اهل بیت ثابت قدم باشیم و در مسائل اعتقادی پیروشون باشیم، سیرمون مطابق سیرشون باشه، اخلاق و روش و منشمون مطابق اونها باشه. فثبتنی الله ابدا ما حیی علی موالاتکم و محبتکم و دینکم و رزقنی شفاعتکم. از خداوند متعال درخواست میکنیم که ما را شفاعت شما را روزی ما قرار بدهد. و رزقنی شفاعتکم. خب رزق، رزق مادی هست، رزق معنوی هست، که رزق معنوی خیلی بالاتر از رزق مادی است. ما میخواهیم که خداوند متعال روزی کند ما را، عطا کند به ما، عنایت کند به ما. چیه؟ طاعت شما را. وفقنی لطاعتکم و رزقنی شفاعتکم، بعدن میاد وفقنی لطاعتکم، توفیق بدهد ما را، مرا توفیق بدهد تا مطیع شما باشم. یعنی محبت تنها نباشد، صرف محبت نه، محبتی که به دنبال اطاعت دارد، پیروی دارد، انسان قدم بگذارد در جای قدمشون، پیروشون، پیروشون باشه و اقتدا کند به اونها. و این چون سخته، کار آسانی نیست، توفیق از خداوند متعال لازمه، درخواست توفیق میکنیم و از فقنی لطاعت. و واقعا این طوره، باید توفیق از خداوند متعال باشد، و الا در خیلی از اوقات انسان اشتباه میکنه، انسان به خطا میفته. گاهی میبینید که باطلی چنان خوش رنگ، چنان خوش بیان، چنان خوش صحبت، چنان از هر جهت زیبا که انسان را به اشتباه میاندازه. و به شبهه، چرا گفتن شبهه؟ چون شباهت به حق دارد و انسان به خطا میفته. و اصولا نگاه کنید شما در طول تاریخ، امروز هم نگاه کنید، کسانی که در خدمت شیطانند نوعا خوش صحبتند، خوش قیافند، خوشگلند، خودشونو مرتب میکنند، منظم میکنند، اینها خوش برخوردن، جوری نیستن که آدم از شما متنفر باشه. نگاه نگاه بکنید شما، یه بررسی ذهنی بکنید، میبینید کسانی که در خدمت شیطانن از نظر سخن زیبا سخن میگن، از نظر شکل لباس، از نظر نوشتار کتابی هم که چاپ میکنن زیبا چاپ میکنن. وقت انسان به اشتباه میفته جذب میشه، آدم خوف این هست که تحت تأثیر قرار بگیره، اونقدر از اسباب و ادوات استفاده میکنن که نمیخوام خیلی توضیح بدم و این مطلب را باز بکنم. افراد رو به اشتباه میاندازن، انسان مطیع شیطان میشه من حیث لا یشعر. لذا از خداوند متعال باید مدد گرفت، کمک گرفت. و وفقنی لطاعتکم. وقتی به شما بخوام زهر بدن که شما نمیخورید که میخورید؟ نمیخورید. وقتی بخوام به شما زهر بدن نمیگن این زهره؟ خب نمیخورید اگر بدن. حالا نگفتن زهر را دارن دستتون، اومدید بچشید میبینید بدمزه است، نمیخورید، بدبوه، نمیخورید. بعد چیکار میکنن؟ زهر را قاطی عسل میکنن، زهر را قاطی عسل، کاسه عسل را میدن دست شما، سر میکشید عسل تر کشید، آقا عسل خوردم. اینطور اومد عسل که خوردید، عسل چه میکنه؟ به مغز انسان نیرو میده، به اعضا و جوارح انسان نیرو میده، این اعضا و جوارح در خدمت شیطان قرار میگیره، به خصوص زبان. و این عسلی را که خوردی نیرو هم گرفتی، درست در خدمت شیطان قرار میگیری. تمام نیروتون، اعضا و جوارح، مغزتون، بالخصوص این زبان در خدمت شیطان قرار میگیره. اما از اول به شما زهر را داده بودن خالص که نمیخوردید که، قاطی عسلش میکنن آدم میخوره. وقت شروع میکنن حرف زدن، جسارت به پیغمبر اکرم، جسارت به امیر المؤمنین، به صدیقه طاهره، به ائمه اطهار، زیر سوال بردن مبانی دین، چه در اصول چه در فقه و چه در جهات دیگر. اینطور میشه. خب منحک داره از اول آدم میشه از کی؟ از جنود شیطان. چی خورده؟ آقا عسل خوردن. اینه که باید حواسمون رو جمع کنیم. از این طرف جسارت کردن به بزرگان دین یا دفاع کردن از اون طرف، از جد، از طاغوت، از معاویه، از یزید و امثال ذالک. چطور میشه؟ کسانی که بزرگان مرام الهی و منهج خدایی هستند مورد خدشه قرار بگیرند، کسانی که بزرگان حزب شیطانند که شرح دادن حزب الله و حزب شیطان را، اینا خوش صورت جلوه پیدا میکنن، خوش نام میشن، برای اینا خدماتی درست میشه. نه آقا اینطور نیست، قرنها بوده که به شما عوضی گفتن، نخیر اینجوری نیست، مطالب عوض میشه. واقعی سید الشهدا و واقعی کربلا و استشهاد سید الشهدا وارونه میشه. نه فقط استشهاد سید الشهدا وارونه میشه که خاندان رسول الله این چنین در کربلا از بین رفتن که اونا میگن اگه نداره حالا خاندان رسول الله از بین برن، بله؟ خب شما نسبت به صحابه که خیلی احترام قائلی، واقعی حره رو بردن زیر سوال. الان واقعی حره را دارن میبرن زیر سوال که نخیر چنین چیزی نبوده، یزید این کار نکرده. صحابه و اولاد صحابه و زن بچه صحابه رسول الله و اون خونی که جاری شد در مسجد النبی و امثال ذلک و تجاوزی که به زنها و دختران صحابه رسول الله شده دارن میبرن زیر سوال برای اینکه دفاع کنن از یزید. این چجور میشه؟ اینا کی هست؟ خودم خوندم در احوالات حجاج بن یوسف ثقفی که یک کسی از بزرگانشون در اومده گفته به این که لعنش نکنید، شما به جای این که سبحان الله بگید لعن حجاج میکنید. خب سبحان الله بگید ثواب داره، ذکر خداست، چرا لعن میکنید حجاج را؟ این همین حرف را نسبت به یزید دارن میزنن. و خوندیم در مباحث عاشورا آقایونی که بودن یادشون هست اینطور میشه. اینه که وافقنی لطاعتکم، باید واقعا از خداوند متعال آنن فا آنن کمک خواست، پناه برد به خداوند متعال. سبحان الله بگید لعن نکنید، اصلا لعن یعنی ما در اسلام لعن نداریم، اصلا لعن یعنی چی؟ سبحان الله بگید، ذکر بگید، او که ثواب داره، لعن یعنی چی؟ اینا القاعات شیطانی. ما از خداوند متعال میخواییم که ما را توفیق بدهد، یاری کند تا مطیع اهل بیت باشیم. مطیع اهل بیت یعنی مطیع رسول الله، یعنی مطیع خداوند متعال، چون خط یک خط است، در مقابل این خط خط شیطانه که به بیانات مختلفه این مطلب را عرض کردم در مباحث گذشته. وفقنی لطاعتکم و رزقنی شفاعتکم، که خداوند متعال روزی کند ما را، شفاعت شما را به ما روزی کنه، شفاعت شما را. در همین حوائجی که الان عرضه می داریم باز نیاز به شفاعتشون داریم. و بحث شفاعت فی الجمله گذشت، اونجا عرض کردم که شفاعت اساسا یک مقام است، یک منصب است. در شفاعت بحث بکنید، شما ملاحظه کنید مفهوم شفاعت سه جهت داره: یک شافع، یک مشفوع، یک مورد شفاعت. خوب دقت بکنید چه عرض میکنم. نمیدونم این مطلب را ظاهرا نگفتم، الان دارم عرض میکنم در بحث شفاعت در جای خودش ظاهرن به این بیان نگفته باشم. مورد شفاعت عام است. انسان احتیاج به شفاعت پیدا میکنه و انسان کسی را شفیع قرار میده، چه در مسائل مادی، چه در مسائل معنوی، چه در امور بزرگ، چه در امور کوچک، چه در قضایای شخصی، چه در قضایای عمومی. در هر امری انسان حق دارد که مراجعه کند و شفیع بطلبد، شفاعت کسی را بطلبد. این میگن مورد شفاعت. مورد شفاعت، لذا مورد شفاعت هیچ قیدی نداره، مطلقه، عامه. دقت میکنید
اما شافع و مشفوع عام نیست و مطلق نیست، مقیده. یعنی چه مقیده؟ یعنی هر کسی نمیتونه شافع باشه، شفاعت از هر کسی بر نمیاد و هر کسی مشفوع واقع نمیشه. لیاقت لازمه، شرط داره، قید داره. اگر این مطلب رو به این طوری که عرض میکنم خوب توجه کنید و درست هضمش بکنید، شبهه‌ای در شفاعت باقی نمیمونه. شفاعت یعنی چه؟ یعنی وساطت. میگن فلانی برای فلانی نزد فلانی وساطت کرد، فلان کارش انجام بشود، این فلان کار میشه مورد شفاعت. فلانی که وساطت کرده شافعه، صاحب حاجت، تعبیر کنید ازش به مشفوع. خب منی که حاجتی دارم نزد کسی، خودم نمیتوانم به او برسم، کسی را میبرم نزد او تا اون حاجت مرا از او تحصیل کنه، برای من به دست بیاره. پس در هر حاجتی انسان میتونه بره تا یک شفیعی، اما آیا هر شفیعی را میفته دنبال حاجت من؟ تا رفتم به کسی گفتم آقا بیا پیش فلانی برای فلان حاجت من، آیا او را میفته یا نه حاجت من را مطالعه میکنه اول؟ خود من را اول مطالعه میکنه، بیرون من اصلا من لیاقت این رو دارم که این آقا را میفته به خاطر من بره پیش فلانی به خاطر حاجت من؟ خب هر کسی برای هر حاجتی را نمیفته، برای شفاعت برای هر صاحب حاجتی را نمیفته که اون مطالعه میکنه، هم مرا میسنجه هم حاجت مرا میسنجه، تازه وجاهت خودش را هم نزد اون میسنجه. ببینه اگر را افتاد رفت اونجا اینقدر وجاهت و آبرو داره که به چنین برای چنین کاری میسنجه، شاید کار بزرگتر باشه از وجاهت این شخص، حرکت نمی کنه تا مطمئن نشه از این جهت. دقت می کنی؟ اون وقت تازه اون هم که اونجا نشسته قول نداده که آقای فلانی هر وقت آمدی برای هر کسی برای هر حاجتی وساطت کردی، من خواسته تو را انجام میدم و وساطت تو را ترتیب اثر میدم. دم چه قولی هم وجود نداره. صاحب حاجت حاجتش رو میخواد از دسته، صاحب الحاجت اعما لا یرا الا قضاها، کسی که حاجتی داره به تعبیر فارسی ترجمهش بکنیم این عبارت را، مثل کور میمونه، او چیزی نمیبینه الا حاجت خودش را، دنبال خواسته خودشه، او غافل از این که این خواسته خواسته مشروعی هست اصلا یا غیر مشروع. شاید اصلا مشروع نباشه خواسته او، و کی حاضر داره به وساطت بکنه؟ یا نه مشروعه اما عقلاییت نداره، بیا برو از فلانی برای من مثلا 100 میلیون تومان پول بخواه، مثلا این عقلاییت نداره، بیا برو پیش فلان وزیر مرا معاون خودش قرار بدهد، عقلاییت نداره، کسی را نمیافته برای چنین حاجتی. پس باید مشروع باشد، عقلاییت داشته باشد تا این شفیع را بیفته. خب تازه این شفیع باز نگاه میکنه به من به حاجت من و از اون طرف میسنجه وجاهت خودش را نزد اون شخصی که میخواد بره به سراغش، که تا چه اندازه او ترتیب اثر خواهد داد به قول این آقا، به وسادت این آقا، به خواهش این آقا. و تازه این واسطه با یه چیزی دیگر را توجه میکنه. خوب دقت کنی، خیلی از اوقات انسان حاجت داره، مشروع هم هست، اوقرایی هم هست، اما اون شخص واسطه به من میگه این صلاح تو نیست، من نمیرم به سراغ این حاجت پیش فلانی، صلاح تو نیست. یعنی چه صلاح تو نیست؟ شما دقت کنید، خیلی از اوقات اتفاق افتاده ها، اینا رو میگم برای اینکه بدونید و مفیده، حتی در زندگی شخصیمون روزمرمون محل حاجته. شخصی میگفت که خانومی را من میخواستم با او ازدواج کنم. ازدواج که کار مشروعیه، که خواستگاری این خانومم که اقلائیت داره، هم ازدواج مشروعه هم اقلائیت داره. خب ولیکن احتیاج به واسطه داره، کسی باید بره واسطه گری کنه. این خب معموله دیگه، در ازدواج کسی را میفرستن، غیر از اینه وقتم سراغ کسی، آقا من خواستگاری میخوام بکنم از فلان خانم، دوستان شما دخالت کنید در این امر. به طور محرمانه به من میگه این صلاح تو نیست، صلاح تو نیست. ای آقا من میخوام این خانم را، چرا صلاح من نیست؟ مگر ازدواج اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره. مگر طوریه که مثلا من داماد اون آقا بشم، شوهر اون خانم بشم؟ نه طوری نیست. اما این ازدواج صلاح تو نیست. چرا؟ نمیتونم به تو بگم چرا، نمیتونم بگم به تو چرا. از قرار معلوم این خانم مبتلا بوده به یک مرضی و این ابتلا این خانم به این مرض هم محرمانه بوده، خصوصی بوده. خب نمیخواستن همه بفهمن؟ اون آقا میگفت که دختر عموم را میخواستم، خیلی گریه زاری کردم، خیلی توسل کردم، خیلی واسطه فرستادم، هر چه کردم نشد، بالاخره از گله من شدم از خداوند متعال، از عینه اطهار که این همه توسل کردم دلگیر داشتم میشدم که چرا آخر این دختر عموی منه، من میخوامش و این مورد علاقه منه و من هم لیاقت دارم شوهر او باشم. چیزی نگذشت که معلوم شد این خانم مبتلا بوده به سرطان، خوب شد. میگفت پشیمون شدم از اون توسلات، شرمنده شدم از این که چرا اینقدر جلایت میکنم، چرا دلگیر شدم. پس این مسئله مصلحت هم در کار هست. توسلاتی که میکنیم حواسمون جمع باشه. ممکنه خواسته من خواسته مشروعی باشه، اوقلاییت هم داشته باشه، ولی مصلحت من نباشه. وساطت نکنن، مصلحت من نباشه. لذا خیلی مهمه این امور. و بنابراین لحاظ میکنید که شفاعت یک حسابی داره، کتابی داره، ضوابطی داره. قسمی از اون ضوابط رو ما درک میکنیم، قسمی از اون ضوابط مخفیست از ما. و واقع شفاعت یک واقع قرآنی است، یک حقیقت قرآنی است. ائمه اطهار علیهم السلام در اموری، حتی امام خود پیغمبر اکرم در بعض از امور نمیتونند وساطت بکنند، نمیتوانند، محدود وساطتشون. وقتی مقرر شد که اگر مستطیع شدی و عمدن به حج نرفتی و مردی، موت تو موت یهودی است و یا نصرانی، پیغمبر اکرم چه بکنن؟ چه بکنن؟ وقتی شما قول نماز رو بازی چه قرار بدید نسبت به نماز عرض کنن که بی اعتنا کنید ان شفاعتنا لن تنال یا لا تنال مستقفن به صلاح نمی شود شفاعت کرد چنین آدمی رو محدود شفاعت پس شافع محدوده مشفوع محدوده اونی که غیر محدود هست مورد شفاعت هست با محدودیت هرگز نمی شود اعتماد کرد بر شفاعت پس من حج نروم مورد شفاعت واقع خواهم شد پس من نمازم را چنین کنم مورد شفاعت و نه اینطور نیست پس شفاعت موجب تجری عبد نمی شود زاویه دارد ملاک دارد میزان دارد و ما از ائمه اطهار علیهم السلام در این مقام که دعا میکنیم برای عرض کنم که حفظ ایمانمون ثبات قدممون در ولایت و در جهات دینی چه در اصول دین چه در فروع دین و چه در مسائل اخلاقی احتیاج داریم به توفیق خداوند متعال و به شفاعت محمد و آل محمد و رزقنی شفاعتكم و رزقنی شفاعتكم و جعلنی من خیار موالیکم از خداوند متعال میخوام که مرا از بهترین موالی شما قرار بدهد که تتمه بحث انشاءالله هفته آینده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.